أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قطع بود. عرض شد که یکی از لوازم قطع و آثار قطع که از قطع جدا ناپذیر هست، جدایی ناپذیر هست، منجزیت قطعه، یعنی عقل حکم میکند که هر قطعی به حکم شرعی منجز هست. خب این بحثش گذشت، مفصل هم روش بحث شد، الا اینکه اشکال شده، مواردی در شرع پیدا شده، در این موارد قطع به حکم منجزیت ندارد. پس نقض شده این مطلب که شما گفتید قطع منجزیت دارد، کسی مخالفت کند عقاب داره، موافقت کند ثواب دارد، و همچنین معذره، یعنی اگر کسی طبق قطع رفتار کرد و بعد قطعش مخالف واقع در آمد، اون عذر می شد. گفتیم این از آثار و لوازم قطعه. وقت اشکال شده که ما مواردی در شرع داریم که در اونجاها قطع منجزیت نداره، شارع ترخیص در مخالفت قطع داده، پس معلوم شد که قطع منجزیت ندارد. این موارد را آیان مطرح فرمودن و جواب دادن. مرحوم آخوند فقط به صورت اشاره مطلب را مطرح می کند. می فرماید که مواردی که در اونجا توهم شده که قطع منجزیت ندارد، اونا باید تأویل بشود، باید توجیه بشود، دیگه اون موارد را متعرض نمی شود. ولی برخی از بزرگان مانند آقای خویی رضوان الله علیه این موارد را متعرض شده و جواب داده. یکی از اون موارد که پنج فرع عمده را مطرح کردن، پنج مورد را مطرح کردن، مورد اول یا فرع اول اونجاییست که شخصی امانت پذیره و دعی هست، دو نفر امانت پیشش گذاشتن، یک نفر دو درهم امانت گذاشته و دیگری یک درهم امانت گذاشته پیش این. خب این شخص ودعی امانت پذیر، این شخص ودعی به اجازه اون افراد این درهم ها را با هم ممتزج کرده، مخلوط کرده، جدا نکرده، همه را یه جا گذاشته به اجازه اونها. بعدن یکی از این سه درهم گم شده یا دزدیده شده، دو درهم باقی مانده. معلوم نیست که آیا اون یه درهمی که دزدیده شده مال صاحب یک درهم هست دیگه اون هیچ حقی نداره، یا مال صاحب دو درهم هست که هر کدوم از این اشخاص هر کدوم یه درهم باید بگیرن و یه درهم صاحب دو درهم از بین رفته. خب در این مسئله فتوای فقها، فتوای مشهور بین فقها این است که اون یه درهم از اون دو درهم به صاحب دو درهم داده می شود و یه درهم باقی نصف می شود، نصفش باز به صاحب دو درهم داده می شود، نصفش هم به صاحب یه درهم داده می شود. این فتواییست که مشهور فقها دادن. پس فرض مسئله آقای جعفری کجا شد؟ اونجایی که ودعی پیشش دو نفر امانت داشتن، یک نفر دو درهم و دیگری یه درهم، و اینها ممزود شدن به اجازه صاحبان مال. بعدن یکی از این سه درهم گم شده یا دزدیده شده بدون تفریط، بدون اینکه این شخص اهمال کاری داشته باشه در حفظش، بله دزدیده شده. اینجا دو درهم مونده از سه درهم. فتوا این است که یه درهم به صاحب دو درهم داده می شود و اون یه درهم باقی نصف می شود، نصفش به صاحب دو درهم باز داده می شود، نصفش هم به صاحب یه درهم. حالا ما اون یه درهمی که نصف می شود، اونجا یه علم اجمالی داریم که وقتی به اون صاحب به اصطلاح علم اجمالی داریم که نصف اون به صاحبش نرسیده، چون یه درهم کامل یا مال صاحب یه درهمه یا مال صاحب دو درهمه، بس نصفش به غیر صاحبش داده شده. این از جهت علم اجمالی. فرض میکنیم که یک نفر ثالثی آمد این نصف درهمها را از این دو نفر گرفت، یه چیزی به این آقا فروخت، یه چیزی به اون آقا فروخت، این نصف درهمها را از این دو نفر گرفت. شخص ثالث، این شخص ثالث رفت با این دو تا نصف درهم یه جاریه خرید. الان این آقا علم تفصیلی دارد که مالک جاریه نیست. چرا؟ برای اینکه نصف درهم را از صاحبش نگرفته. وقتی دو تا نصف درهم را از دو نفر گرفت، نصف درهم ها بله مال صاحبش بوده، ولی نصف درهم مال صاحبش نبوده. خب الان که این دو تا نصف درهم را داد و یه جاریه گرفت، میدانه که قطعا مالک کل جاریه نیست و تصرفش در این جاریه جایز نیست، حال اون که میفرماین تصرفش در این جاریه جایزه. پس بنابراین اینجا علم تفصیلی دارد این شخص ثالث که اگر آمد این دو تا نصف درهم را از دو نفر گرفت، علم تفصیلی دارد که تصرفش در این ملک جایز نیست، چون مالکش نشده، چون ثمنش رو نداده. خب این مورد اول. پس مورد اول اونجاییست که همین مسئله ودعی هست که شخص ثالث میاد این دوتا نصف را از این دو نفر میگیرد و با این یک ملکی را، یک مالی را میخرد که یقین دارد که این مال را مالک نیست. الان علم تفصیلی دارد، علم تفصیلی دارد که تصرفش در این ملک جایز نیست، حال اون که فرمودن میتوند دیگه اینجا تصرفش جایزه. پس یکی از نقض‌هایی که بر منجزیت علم وقعت شده این مورده، با اینکه علم تفصیلی پیدا میشود گفتن باز اینجا مخالفت اشکال نداره، با قطع تفصیلی مخالفت می شود کرد. از این اشکال چند تا جواب داده شده. جواب اول فرمودن که اینجا وقتی که این سه درهم را با هم ممتزج کرد، ممزوج کرد، شرکت حاصل می شود، این دو نفر شریک می شوند در این سه درهم. مثل این است که مثلا کسی یک کیلو آرد آورد، دیگری هم دو کیلو آرد آورد، آرده ها را با هم مخلوط کردن، یا یه نفر یک کیلو روغن آورد، یه نفرم دو کیلو روغن، این روغن ها را با هم مخلوط کردن، خب شرکت حاصل می شود. وقتی شرکت حاصل شد دیگه اون یه درهم که گم شد، در این دو درهم اینها شریک واقعی هستن بالاشاعه، و وقت شریک هستن خب تقسیم شده دیگه، وقت تقسیم شد میشه شخص سوم هم اینها رو از این دو نفر بگیره. بس گفتم در به جهت امتزاج شرکت حاصل شده و شرکت قهری موجب این است که اینا مالک واقعی بشن. این آقایی که نصف درهم را میگیرد یا اون یکی که یک و نصف را میگیرد، مالک واقعی این درهم این مقدار میشود. وقتی مالک واقعی شد، شخص سوم هم میتوند از این صاحبانش بگیره. این جواب اولی که داده شده. این جواب در مفتاح الکرامه از برخی از بزرگان نقل شده. خب این جواب درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر خاطرتون باشه در بحث شرکت ما بحث کردیم، گفتیم که شرکت که همون اشاعه هست، ملکیت مشاعه هست، خب شرکت به دو سبب حاصل می شود، به دو سبب عمده. یکی به عقد شرکت، دو نفر عقد با هم ببندن، شارک تو که با هم شریک می شدیم که من این مقدار مال می زارم، شما هم این مقدار مال بذارید، هرچه ربحامه تقسیم بکنی، برای تجارت شریک هم می شود. این نیاز به عقد دارد، عقد شرکت. البته مزد را هم مشهور بلکه اجماع شرط می دونن، هم عقد باید عقد بخونن هم مزد بکنن اون مال را. خب اینجا درسته درهم ها با هم ممزود شده، ولی عقدی در کار نبوده. پس اینجا عقد شرکتی در کار نیست که بفرماید شرکت عقدی حاصل شده. می ماند شرکت قهری. شرکت قهری اونجاییست که دو تا مال را با هم ممزوج بکنن به طوری که قابل تفکیک نباشد و یک مال حساب بشود. اونجا هم مثل این که دو تا روغن را با هم ممزوج بکنن، حالا با اجازه صاحبانشون یا بدون اجازه صاحبانشون، بحثش در بحث شرکت گذشت، به طوری که اینا یک مال حساب بشون، مثل دوتا روغن، دوتا آرد. بله اونجا هم شرکت قهری حاصل میشود، اشاعه حاصل میشود. ولی در فرض ما این طوری نیست. درهم ها که مثل روغن نیست که یک مال حساب بشون، اینجا از قبیل اشتباهه. یعنی الان مشتبه نمیدونیم این سه درهمی که با هم مخلوط کردیم کدومش مال چه نفریه. اینجا شرکت حاصل نمیشه، چون این دوتا مال اینطوری ممزوج نشدن که یک مال حساب بشن. رد فرمودید؟ خب پس بنابراین مرحوم صاحب عروه هم که اصلا میگفت اینجا شرکت ظاهری از شرکت واقعی نیست، خب اونا هم که شرکت واقعی میگفتن، مثل آی خویی میگفتن که باید یک مال حساب بشن. پس اغلب بزرگان در چنین مواردی که درهم ها با هم مخلوط شدن یا دو تا فرش نظیر هم با هم مخلوط شدن، اینجا را از قبیل اشتباه میدن، نه از قبیل شرکت. بس اینجا شرکتی نیست، اینجا اشتباه المال بالمال الاخره. یه مال مال دیگر مشتبه شده، خب اونجا باید مصالحه قهری بکنن، بخوان مثلا جدا بکنن، حکم شرکت اینجا جاری نمیشود، بلکه از راه مصالحه قهری یا از باب قرعه باید جدا بکنن اموالشون رو. اگر بخوان جدا بکنن باید مصالحه بکنن، یا بفرمایید که قرعه بیندازن، نه اینکه اونجا بگید شرکت حاصل شده، اشاعه حاصل شده. پس ما نحن فیه را اغلب بزرگان فقها از قبیل شرکت اشاعی نمیدانن، شرکت قهری نمیدانن. برای اینکه در شرکت یا شرکت عقدیه، اینجا عقدی در کار نبوده، عقد شرکتی در کار نبوده، یا شرکت بفرمایید که قهریه به امتزاج، اونم در جاییست که مال واحد حساب بشود. مزج طوری باشد که یه مال واحدی حساب بشود، اینجا مال واحدی حساب نمیشود، دو تا مال بل ما نمیتونیم تشخیص بدهیم. بله برخی از بزرگان مثل مرحوم ناینی اینجا را هم از باب شرکت میدانند، ولی اغلب فقها اینجا را از قبیل شرکت نمیدانند. این نوع اشتباه، اینا میگن اشتباه، نمیگن شرکت. خب این جواب اول، پس اینجا شرکت حاصل نشده که شما بگید بفرمایید که آقا این تقسیم بر اساس شرکته. جواب دوم، اگرم بپذیریم اینجا شرکت حاصل شده، خب شرکت که حاصل شد اینها دو درهم باقی مونده دیگه. شرکتشون چگونه بوده؟ یک به سوم بوده، یکی دو سهم داشته و دیگری یک سهم داشته، درسته؟ یک نفر دو درهم داشته، یک نفر چی آقا؟ یک درهم داشته. پس در ذره ذره این درهم ها، اینها شرکتشون اشاعتشون چطوریه؟ هر قسمتی از این درهم ها یک سومش مال صاحب یک درهمه، دو سومش مال صاحب دو درهمه. درسته؟ اینطوری باید بشه دیگه. چون حالا که یه درهم که از بین رفته، فرض کنید که اصلا شرکت حاصل شده، دو درهم مونده، در دو درهم باید تقسیم بر اساس یک سوم دو سوم باشه، باید به صاحب دو درهم دو سوم داده بشه. و دو سوم دو درهم چقدر میشه؟ یک درهم و ثلث یک درهم، فرمودید. و یک سومش هم باید به صاحب یک درهم داده بشه. یک سوم دو درهم به اصطلاح دو ثلث یک درهمه. حالا اینکه اینجا نگفتن که دو ثلثش بدید به صاحب یک درهم، یک درهم و ثلثش بدید به صاحب یک درهم، گفتن که یک درهم را کامل بدید به صاحب یک دو درهم، اون درهم باقی را نصف بکنید. حالا اینکه اگر شرکت بود باید این گونه تقسیم نمیشد، باید بر اساس اصلاس تقسیم میشد، نه بر اساس ارباع. اینجا یک چهارم را دادن به صاحب یک درهم، چون نصف را دادن، یا نصف دو درهم را دادن، یعنی نصف یک درهم را دادن که یک چهارم دو درهم میشود. حالا اینکه اگر این شرکت بود باید یک سومش به اون آقای صاحب یک درهم میدادن، که بیشتر از نصف باید میدادن، ثلثش را میدادن. به صاحب دو درهم هم باید یه درهم و نصف نمیدادن، باید کمتر میدادن، باید یک درهم و ثلث یک درهم را میدادن. بس این از باب شرکت، این جواب درست نمیشه. بگید آقا اینجا شرکت قهری حاصل شده، بس از این جهت اینا واقعا مالک، یعنی بعد از مز چرا میگید آقا نصف میکنید؟ میگید به خاطر اینکه اینجا شرکت حاصل شده، شرکت که حاصل شد بالاخره قبلا درهم کامل مال یه نفر بود، دو درهم کاملا مال دو نفر بود، بعد که ممضوع شد شرکت حاصل شد، ولذا ما میتونیم نصف کنیم، ثلث بکنیم. میگیم اگرم شرکت حاصل بشه باید این گونه تقسیم نمیشد، باید جوری دیگه تقسیم میشد، باید ارباعا تقسیم میشد نه اصلاسا، باید اصلاسا تقسیم میشد نه ارباعا. حالا اینکه اینجا اربعا تقسیم شده، پس فرمودید. خب این جواب اول. جواب دومی که در مقام گفته شده، پس این جواب اول مشکل رو حل نکرد. اگر این جواب اول درست بود مخالفت علم تفصیلی پیش نمی آمد، می گفتیم چرا تقسیم کردید آقا نصف درهم به صاحبش نرسید؟ می گفتیم نه رسیده دیگه، شرکت حاصل شده، چون شرکت حاصل شده در هر تک تک این درهم ها اینا شریک هستن، پس تقسیم این شرکت اشکال نداره، تقسیم این درهم اشکال نداره. اگر شرکت حاصل می شد اشکال جواب داده می شد، داد فرمودید. حال این که روشن شد که اینجا از باب شرکت نیست. جواب دومی که دادن مرحوم شهید ثانی، می‌فرمایند اینجا قرعه بیندازن. اینجا اصلا ما اینو قبول نداریم که یک درهم را کامل بدن صاحب دو درهم، بعد اون یک درهم باقی را چیکار کنن؟ نصف کنن؟ نه، اون یک درهم باقی را قرعه بیندازن، به نام هر کی درآمد به اون میدن. ولذا دیگه علم تفصیلی هم حاصل نمیشد دیگه، اون شخص سالسی هم بیاد اون یه درهم رو از یه نفر اینا بگیرد، نمیداند که واقعا از غیر صاحبش گرفته، علم تفصیلی ندارد. ممکنه واقعا قرعه به نام همون کسی در آمده که صاحب درهمه. اتفاقا در روایت هست که اگر کسی کارشون رو موکول به خدا بکنن، همون چیزی که حق در میاد در قرعه. بالاخره ما علم تفصیلی پیدا نمی کنیم. پس مرحوم شهید ثانی فرمودن از راه قرعه، طبق قاعده اینجا باید ما قرعه بیندازیم. قرعه هم بیندازیم دیگه علم تفصیلی بر مخالفت حاصل نخواهد شد. خب و جواب ایشون این است که البته مرحوم شهید ثانی میگد که شهید اول هم در دروس این مطلب را فرموده، ولی جرأت نکرده که ولم یسر لکنه لم یسر علی مخالفت الاصحاب. ایشون هم گفته باید ما اینجا قرعه بیندازیم طبق قواعد، ولی جسارت نکردند که مخالفت کنه با اصحاب، چون اصحاب همه فتوا دادن به چی؟ به اینکه تقسیم باید به اون نحوی که گفته شد انجام بگیره، یک درهم و نصف را بدن به صاحب دو درهم، نصفش هم بدن به صاحب یک درهم. بس فرمودید، میگه چون جسارت نکرده بر مخالفت اصحاب دیگه این فتوا را نداده، و الا خودش تقویت کرده که باید قرعه بیندازی.
آیا تقسیم اینی که مثلا تقسیم
واقعی بشه هر کدوم سهم خودش رو برداره دیگه، بس همین، از سهم خودشون چقدره؟
نه اینکه الان
اونجا اگر شرکت بود اونطوری میشد، اگر شرکت نباشه چی؟ اگر از باب اشتباه باشه، از باب اشتباه باشه که اصلا شرکت حاصل نمیشه. اگر شرکت بود باید چی؟ اساسا تقسیم میشد، یعنی اینکه یک و یک سوم را بین یه نفر، سه سوم را هم به اصطلاح دو سوم را هم به یه نفر دیگه باید میدادن. بس فرمودید، حال اینکه شرکت را قبول نکردیم، اصلا شرکت را قبول نکردیم. خب پس بنابراین راه دومی که میتوند جوابگو باشد به این مسئله مخالفت قطع این است که بگیم آقا اینجا ما اصلا قرعه میگیم. خب جوابش این است که قرعه را اصحاب نفرموده و شهید ثانی هم مطرح کرده ولی نتونسته فتوا بدهد، به اصطلاح دیگه در مقابل اصحاب نتونسته بیاد فتوا بر مخالف اصحاب بدهد، علاوه بر این که این مسئله منصوصه، در روایات آمده که همونطوری که علما فرمودن باید همونطوری تقسیم بشه، و در روایتش اینه محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم شیخ صدوق، هم صدوق این روایت را دارد هم شیخ طوسی، به اسنادی عن سکونی، از سکونی نقل میکنه صدوق با سند، عن صادق عن ابیه علیهما السلام، از امام جعفر صادق صلوات الله علیه، از پدرشون امام محمد باقر صلوات الله علیه، فی رجل استودع رجلا دینارین، شخصی امانت گذاشت پیش مردی دو دینار، فاستودعه آخر دینارا، دیگری هم یه دینار ودیعه گذاشت، فضاع دینار منها، یه دینار از سه دینار گم شد. قال امام فرمود یعطا صاحب الدینار، این دینارا به صاحب دو دینار یه دینار داده می شود، و یک سمول آخر بین هما نصفه، اون باقی هم بین این دو نفر دو نصف تقسیم می شود، نصف به صاحب یه دینار، یه نصف دیگر باز به صاحب اون دو دینار داده می شود. مرحوم صاحب وسائل اونا در کتاب صلح حدیث یک از باب 11 نقل کرده. خب این روایت مرحوم شهید ثانی گفته این روایت سندش ضعیفه، ظاهرا نظرش به یا سکونیه یا ناقل از سکونی، شاگرد سکونی که نوفلی هست، حسین ابن یزید که از نوفلی که نقل میکنه از سکونی، اغلب روایات سکونی را این نوفلی نقل می کند. سکونی از عامه هست، سنی، از شاگردان امام جعفر صادق صلوات الله علیه بوده، شاگردش نوفل شیعه است ولی توثیق نداره. خب گفته که این روایت ضعیفه و لذا به این روایت عمل نمی کنیم، طبق قواعد باید بگیم قرعه، ولی جرأت نکرده چون دیده همه فتوا دادن طبق این روایت، دیگه جرأت نکرده مخالفت بکند. خب عرض میکنیم که این روایت سندش اشکال نداره، به چه بیان اشکالی که مرحوم شهید ثانی در روایت فرموده این اشکال وارد نیست، برای اینکه مرحوم شیخ طوسی در عده میفرماید که اصحاب یعنی علمای شیعه اتفاق دارن که روایات سکونی رو عمل میکنن، با اینکه سنی هست ها، ولی علمای شیعه اتفاق دارن بر عمل به روایات سکونی، فرد ثقه‌ای بوده که علما اتفاق دارن به عمل به روایات سکونی. مرحوم شیخ طوسی در عده این مطلب را فرمودن و اما نوفلی هم باز توصیق می شود به چند بیان. یه بیان این که بزرگان اجلا از او روایت کردند، مثل علی ابن ابراهیم و دیگران، ببخشید مثل ابراهیم ابن هاشم. در کافی این سند خیلی تکرار می شود، علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن نوفلی، عن سکونی. شاید بیش از 100 مورد این چنین سند در کافی هست. علی ابن ابراهیم، عن ابیه، که ابراهیم ابن هاشمه، عن نوفلی، عن سکونی. پس ابراهیم ابن هاشم که از اجلا هست، از نوفلی نقل میکنه، اونم احادیث زیاد نقل میکنه. این یه بیان که نقل اجلا از یه نفر و اینکه روایات زیادی ازش نقل بکنن نشانه این است که بهش اعتماد داشتن. و دوم این که وقتی فرمایش مرحوم شیخ طوسی را در عدر در نظر میگیریم که فرمود که اصحاب اتفاق دارن به عمل کردن به روایات سکونی، اجماع دارن، خب میبینیم اغلب روایات سکونی را نوفلی نقل کرده. پس بنابراین طبق اون اتفاق معلوم شد که نوفلی هم ثقه است، گرچه توثیق خاص نداره، ولی اون اتفاق دلیل میشد که خود نوفلی را هم معتبر میدانست اصحاب، و الا به روایات سکونی عمل نمی کردن. چون اغلب روایات سکونی شاید 90% شاید بیشترش از طریق نوفلی آمده به ما دست فرمودید. پس بنابراین نوفلی هم در این روایت سندش معتبره و این روایت میشه روایت موثق، روایت معتبر، و لذا اصحاب هم از طبق این روایت فتوا دادن، فقها هم طبق این روایت فتوا دادن. پس این بیان مرحوم شهید ثانی گفتن که اینجا ما بر اساس قرعه باید پیش بیاییم، این بیان درست نیست. اولا روایات بر خلاف اینه، روایت معتبر بر خلاف اینه، ثانیاً خلاف اجماع یا شهرت مسلم فقهاست، و ثالثاً قرعه را در جای بحث قاعده قرعه گفته شده که قرعه قاعده است که استثناء از او زیاد شده، ولذا ما نمیتونیم به قرعه تمسک بکنیم مگر جایی که محرز بشود که علما به قاعده قرعه به اون تمسک کردن. چون استثناء از او زیاد هست ولذا موهوم شده این قاعده، یعنی نمیشه به صورت کبرای کلی ما هر جا رسیدیم در هر امر مشتبه به قرعه ما بتونیم تمسک کنیم، بگیم که بله القرعه تو فی کل امر مشتبه، پس فرمودید نمیتونیم نبگیم، چون استثناء زیاد شده از این قاعده، دست فرمودید، ولذا ما باید ببینیم کجا به قرعه رجوع شده، همونجا به قرعه رجوع میشود، نه اینکه انسان خودش بگه که آقا اینجا مشتبهه پس ما رجوع میکنیم به قرعه، دست فرمودید. پس بنابراین این وجه همین جواب هم درست نیست. جواب سومی که در اینجا مطرح هست، یعنی در این مسئله، اونم این است که گفته بشود که اینجا از باب به اصطلاح صلح قهری هست. آقای خویی رضوان الله این جواب را مطرح کردن در مصباح الاصول جلد 1 صفحه 67، بفرماین که این از باب صلح قهری هست. صلح قهری یعنی چی؟ ایشون اینطوری توضیح میدهند صلح قهری را، میفرماین که شارع ولایت داره بر اموال، شارع خدای متعال ولایت داره بر اموال، میتونه مال زید را بگیرد بدهد به عمر، وقتی گرفت داد عمر میتونه عمر میشه مالکش، نظیر حق ماره. ماره که از یه راه رد میشد، خب در راه درختان مثمری میوهی هست، میتونه اونجا به اصطلاح شارع اجازه داده، گفته میتونه اون ماره از اون درختان میوه بچینه و بخوره، البته نباید با خودش ببره ولی میتونه بخوره، هرچند صاحبش هم شاید مثلا اصلا نمیدانه راضیه یا راضی نیست، خب اینجا چطوریه؟ اینجا چطور شارع این حق را برای معرّه گذاشته؟ از باب ولایت خودش، چون خودش ولایت داره بر انبار، وقتی فرمود که شما استفاده کنید، این شخص که برداشت میشه میشه مالک، میشه مباح. اینجا هم وقتی شارع آمد گفتون یه درهم را نصف کنید، با اینکه میدانیم اون یه درهم یا مال صاحبه دو درهمه یا مال صاحبه یه درهمه، بعدم وقتی شارع گفت خب گفت اینا تقسیم بکنید، بله اون دو نفر مالک میشن، هر کدوم مالک نصف درهم میشن. بعد فرمود چطور شد؟ پس بنابراین اینجا وقتی مالک شدن، شخص سوم هم میتونه از این دو نفر بگیره، از مالکین گرفته نه از غیر مالکین. به چه جهت مالک بودن؟ به جهت اینکه شارع ولایت داشته، آمده این را تقسیم کرده بین این دو نفر. این هم جواب سوم. مرحوم آقای تبریزی این جواب را قبول نمی کنن، می فرمایند این جواب درست نیست، برای اینکه ظاهر فتاوا این است که این حکم شرعیه، این حکم ولایی نیست. شارع نمیخواد بگه که من از ولایتم اینجا بهره برداری میکنم و این مال را از صاحبش میگیرم به غیر صاحبش میدم، نصفش را از صاحبش میگیرم به غیر صاحبش میدم، این اعمال ولایتی نیست، اینجا حکم شرعیه. نظیر این که میفرمایند در مال مختلط به حرام که میفرماید خمسش باید بدهد، این حکم شرعیه، این نه اینکه بخواد شارع از ولایتش استفاده بکنه. خب این پس بنابراین این جوابی که آقای خویی دادن که انه قابل نقد قابل اشکاله. یه اشکال دیگری هم باز استاد تبریزی داره، میفرمایند که اینجا نشانه این که اینجا شارع از ولایت خودش استفاده نکرده این است که، یعنی اینجا تملیک واقعی صلح قهری نشده، این است که اگر فرض فرمایید که اون نصفه را تقسیم کردیم بین زید و عمرو که دو نفره که امانت گذاشته بودن، بین این دو نفر تقسیم کردیم، صاحب یک درهم و صاحب دو درهم، بعدن اون آقا رفتن شب به اصطلاح یادش آمد اون صاحب دو درهم که بابا من درهم هم یه علامتی داشتن، این یکی که من گرفتم بر اون علامت رو داره، ولی این نصفه که گرفتم اون علامت رو نداره، بس اون که گم شده مال من گم شده بود، بعدن فهمید طبق اون علامت که یادش آمد فهمید که مال خودش گم شده، یا اون صاحب یه درهم فهمید یه علامتی داشت فهمید که بابا مال من گم شده، مال این آقا گم نشده، واجبه برش برگردونه. حالا اینکه اگر از باب صلح قهری بود، اعمال ولایت بود، نه میگفت من مالک شدم دیگه، شارع به من داده منم مالک شده، پس معلوم میشود که این ملکیت حاصل نشده، این ملکیت ملکیت ظاهریه است. اینجا از باب اعمال ولایت که مال زید رو از صاحبش بگیرن بدن به عمرو و اون هم باید به اصطلاح امتثال بکنه و ملکش میشد و اینها، اینطوری نیست. لطف فرمودید بس نشانش هم عرض کردیم این است که اگر بعدن فهمید باید برگردونه، این حکم واقعی نیست، حکم ظاهری نیست. بس بنابراین اشکال برمیگرده، اگر فرمایش آقای خویی را ما بپذیریم اشکال رفع میشد، چون واقعا این دو نفر مالک اون نصف درهم میشدن، شخص سالش هم سالس هم می آمد این نصف درهمه ها را می گرفت، از صاحبان واقعیش گرفته بود، می رفت جاریه می خرید، بله از صاحبان واقعیش اینا گرفته بود رفته جاریه خریده، هیچ اشکالی هیچ قطع به مخالفت پیدا نمی شد. ولی فرض این است که این حکم واقعی نیست، این حکم چی آقا؟ ظاهریه. پس بنابراین اون شخص سوم علم تفصیلی پیدا می کند که این ملکش نشده. نت فرمودی؟ خب بس این جواب هم درست نیست. وقت تمام شد، به همین مقدار اکتفا کنیم، ان شاء الله تکمیلش رو بعدا نرمی کنیم. الحمدلله رب العالمین.